أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الرافضين الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث درباره اخلال به جوز یا شر در حالات عذر بود. از کردیم در حالات امن موجب بطلان عمله، در حالات عذر هم طبق قاعده اولیه موجب بطلان عمله، و این که مثلا دلیل مرکب اطلاق داشته باشه یا نه اون تأثیر نداره که توضیحاتش گذشت. عرض شد که این طبق قاعده، پس طبق قاعده در نسبت به نقیصه اصالت و رکنیه قائلی به هر نحوی از انها یک جز یا یک شرطی اخلال بشد، نقیصه شد، قاعدتاً عمل باطله و دلیلی هم برای اینکه بقیه اجزا و شرایط بیاره نیاره. البته آیه کوی تمسکم به اساس البرای، نیاز به اساس البرای هم نیست، اون عمل دیگریست، مأمورون به دیگریست، حتی اگر صلات باشه، حتی اگر فرض کنیم صدق صلات هم عرفاً بور میکنه، به هر حال مأمورون به همون ده جزه. این که نه جز مأمورون به دلیل میخواد و نسبت به اصطلاح شریعت مقدسه ادعا شده مثل حدیث رف کافیه، توضیحاتش گذشت. بله این هست، در طول تاریخ فقه و اصول ادعای زیادی از فقها به حدیث رف تمسک کردن، برای اینکه انسان مکلف است به باقی، به این معنا که انسان مکلف به نماز بوده، یک جزءش فراموش شده، اون جزء رو حدیث رف برمی‌داره، بقیه تکلیف میمونه، یعنی زمیمه ای دو تا دلیل. لیکن عرض کردیم انصافا مشکله، غیر از این که حالا حدیث هم قابل قبول نیست، و غیر از این که اگر هم قبول بکنیم مفادش نفی حکم نیست، غیر از این جهاد حدیث رف مفادش نفیه، اما اثبات نه جز نمیشه با حدیث رف کرد. عرض کردم این انشاءالله تعالی من در مباحث آینده در بحث لازر متعرض میشم. این راهی رو که مرحوم استاد و مرحوم نائینی و دیگران اشکال میکنن این وارده، لیکن این یک جواب دیگه داره غیر از این جوابی که امروز عرض کردم روزهای گذشته، یه بحث دیگه نیست که اینو انشاءالله تو لازره من متعرض میشم. خلاصش اینه که ادعا اینطور میشه اصولا در این شریعت مقدسه تو مقام اثبات، این تو لغت عربی، حالا توضیحاتش رو بعد عرض میکنم، و در مجموعه آیات و روایات لسان نفیه اما مراد جدی اثباته، حالا یا مطلقاً یا در مثل لازرب و مثل حدیث رف برون لسان نفیه. مثلا لا یطلو دم امرا این مسلم، این حدیث لا یطلو، اولا تلفظ لا یطل این غلط، صحیحش لا یطل، لیکن تلفظ لا یطل به صیغه مجهول. در روایات محمد لا یبطلو دم امرا این مسلم، لیکن در متون اهل سنت به نظرم اون عربی تر و این حالت عجمی تر داره، لا یطل دم خون مسلمان هدر نمیره. خیلی خوب، این لسان نفیه. وقت در روایت داره که اگر در مورد داره که از تعمیر روز جمعه نماز جمعه شروع بوده، در آمدن در یه جسدی افتاده شخصی مرده بر اساس ازدحام جمعیت، اون وقت حضرت فرمودن لا یطل دم امرا این مسلم، لا یطل دیهش رو از بیت المال قرار دادن. او دقت رو کن اون نکته فنی روشن شد. خب لایت الله و امام مسلم اثبات که نمی کنه، لسان که لسان اثبات نیست، با نفی اثبات کردن که از بیت المال بگیریم. مثل شبیه همین قصه ای که تو منا همین تازگی واقع شد، بیایم بگیم لایت الله دم امرئ مسلم، پس اینو باید از بیت المال پرداخت کرد. حالا فرض کنیم تعمدی هم تو کار نبوده، جنایت هم، پس اون عادی شلوغی جمعیت شد، ازدحام شد، طبق لایت طلو دم امرئ مسلم لسان نفیه اما مراد جدی اثباته. حالا من انشاءالله اگه در وقتش شد در لازره شواهد دیگه هم هست اونا رو عرض میکنیم، شواهد کتابی هم هست، شواهد سنت هم هست، فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. این یک بحث دیگریست و خلاصه این بحث این است که در زمان مثلا نزول آیات روایات و بعدها در عرف فقها خیلی از احکام اثباتی رو با دلیلی اثبات کردن که لسانش نفیه، مثلا بالا ضرر اثبات شفعه کردن، بالا ضرر اثبات خیار کردن، خیار قبل. این یه بحث دیگریست، این بحث به این لغت هم تالا در این کتبی که من دیدم مطرح نشده، اینه تقریبا ما مطرح کردیم، در کتب اهل سنت هم ندیدم. مجموعه برداشت ارتکازی رو دارم میگم، وقتی که کتب اونها رو نگاه میکنیم و کتب فقهای قدیم خودمون و فقهای دیگر، لا ضرر رو که میارن برای اثبات میارن، لا یتلده لا یتلده من رأی المسلم برای اثبات میارن و هاکدام موارد دیگه که الان نمیخوام متعرض بشه. خب همین گیر کردن دیگه، این اشکال سرش گیره. اگه آغازی هم شرف من نرم تو ذهن نزینه هر روز آغازی، اگر این مطلب رو گفتم تو در لازرر، خصوص لازرر بحث دیگری است، چون اونجا گفته شده که اصلا لازرر معناش اینه که معنای عرفیش من این ضرر رو تدارک بکنم. ببینید اون یک بحث منم اشاره اگه ضبط دقت بکنم خیلی بعضی مطالب ما ریزه، یه دفعه کلی بحث میکنیم یه دفعه خصوص لازرر. وقتی شارع میگه لازرر، من چون شارعه یعنی در این شریعت مقدسه ضرر نیست، خوب دقت بکن، یعنی که ضرر نیست، یعنی اگه شما یک کتابی رو که قیمتش 1000 تومان سرتون کلا گذاشتن از جهلتون 10000 تومان فروخ، خب لازرر. آیا لازرر فقط میگه که معامله لازم نیست، یعنی اوفو بالعقود جاری نیست، یا لازرر اثباتی یعنی حقی برای شما میکنه به اسم خیار؟ اینا معتقدن وقتی شارع ببینید مقنن گفت لازرر، یعنی من اون رو تدارک میکنم، کیفیت تدارکشم به جعل خیاره. یعنی روشن شد چی میخوام؟ یعنی من که مقننم قانونی قرار میدم که این ضرر برداشته بشه، اون قانون خیاره، جعل خیاره. این آقایان تا الان آقایان ما لازرر رو به این معنا، لازرر میاد اوفو بالعقود برمیداره، چیزی که عرض نمیکنه، تالست روشن شد. یه بحث سر لازرر، یه بحث سر ادله دیگریست غیر از لازرر هم ما داریم. من یه مثال غیر از لازرر هم زدم که روش مثل لایوتلودم از کدم در کتب فقها اهل سنت، چون شیعه این متن نداره، به صیغه مجهول خونده میشه، لایوتلودم امر ان مسلم، لکن خودشون گفتن غلطه، صحیحش لایتلو صیغه معلوم باید خونده بشه، دم امر ان مسلم. الان کیف ماکان، حالا انشالله این مباحث رو جای خودشون لازرن. پس صحیح اینه که حدیث رفع مشکل داره، با حدیث رفع نمیشه، ولذا طبق قاعده نسبت به مواردی که اخلال به جز شده عمل ناقصه، طبق قاعده مجزی نیست، طبق قاعده اون عمل ناقص 9 جز هم امر نداره، هم به 10 جز خورده، دلیل باید اقامه بشه، ولی اگر دلیل اقامه نشه این همه طبق قاعده، احتیاجی هم به اساط البراءه نداریم، اصلا امری نیست، جایی نیست که ما بخوایم شک بکنیم. و قوام عبادیات مثلا تو عبادیات یا غیر عبادیات، مثلا گفت ظرف 3 بار بشور، شما یادتون رفت 2 بار شستیم، بگیم این 2 بار شما که فراموشه مکلفون به خود، چه دلیل داری 3 بار بوده؟ یه بار اگر نسیان انجام ندیم، این معناش این نیست که شما مکلفون به مأمورون به انجام دادیم، مأمورون به انجام ندادیم. دلیلی هم نیست که به 2 بار شما دستور داشته باشین اون مقداری که هست. الان این کیف ماکان، این خلاصه بحث‌های قبلی عرض کردیم. آقایان فقهای متأخر و اصول متأخر گفتن در خصوص صلات لا تعاد هست و دیروز من اشاره کردم، الان معروف و مشهور بین علمای ما تمسک به لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من 5 الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود، از این بعدش داره و قرائت و سنه و تشهد و سنه و لا تنقض و سنت و الفریضته، اینه داره، لکن آقایون تمسک به سر داره کردن و لذا اختصاص به صلات داره. ما از کنم این بحث مستوفایی میخواد، توضیح هم دیروز اجمالا عرض کردم. یه روایت دیگه به همین سند از زراره عن ابی جعفر داریم، الفرض و فی الصلات 7، ما فرضه الله در نماز 7 است. بعد یه حدیث دیگه داریم لا تعاد، من فکر میکنم اینا متصل به هم بودن در اون کتاب حریز، اینا پشت سر هم بوده این دوتا حدیث، و لا تعاد و صلات و عاد و صلات الله من 5، یعنی از این 7 تا که به عنوان فرضه، فقط از پنج تاش عاده میشه. بعد میفهمم ول قرائت و سنه، این ظاهرا تطبیق همون حدیث اوله، فرض اونهاست، اما قرائت، تشهد، تسلیم و تسلیم و سنه بدن توی نسخه باشه. ول قرائت و سنه و تشهد و سنه هست، اینا جز سنن. اضافه بر این، جای دیگه هم ما داریم که تعیین سنن شده، اضافه بر این که به حسب علم من البته یال والله العالم جای دیگه نداریم منحصرا تو این حدیثه، ولا تنقض سنه الفریزه. سنت منشأ نقض فریزه نمیشه، یعنی فریزه رو متزلزل نمیکنه، فریزه به حال خودش محفوظه. این رو داریم ما، جاهای دیگه هم داریم. اصحاب ما تو صلات به این توسل کردن و دیروز عرض کردیم اگر این مسئله تمام بشه ما میتوانیم این مسئله اساس رکنیه طبق روایات استظهار بکنیم. عرض کردم، من یه دفعه هم عرض کردم، روایاتی که ما مجموعاً در فرزه و سنن نبی، فرز الله و سنن نبی متعدده. سابقا شده 7-8 سال قبل یکی از دوستان اینا رو جمع کرد و جزوه ایش رو تحقیق نکرده و فقط جمع یه اینا باید مرتب بشه، جا به جا بشه، معین بشه. و حتی نجف بود که از آقایم خیلی خوب گفت باشه پیش این رساله من نگاه کن، فقط جمع روایت کردیم. روایات مجموع البته اهل سنت هم دارن، ما هم داریم، اما متفرقه. مثلا این مثالی که دیروز عرض کردیم داره که میت باشه و جنوب باشه و آب در یکی باشه، میفرماید که غسل جنابت بکنه، لأن غسل جنابه فریضتون، چون غسل جنابه در قرآن آمده به این کنتون جنوبت فتح. اما غسل میت، خود شستن میت، ما سنه و نبیه. می فرمان اگر دوران هم شد، تزاهم شد ما بین فریضه و سنت، فریضه مقدمه. حالا شاید ما افتادا به ذهن هم بیاد که میت بشرو لقیه میت بشرو جنوب بره غسل مثلا تیمم بکنه، اما تو این روایت داره که نه، جنوب غسل بکنه، لعنه غسل جنابه فریضتو. الان تو ذهنم نیست، الان این لحظه بزن خدا ما شد نوشتیم در اختفاق شما، الان تو ذهنم گاهی اوقات حواسم تو عالم دیگری است، فعلا فراموش میکنم که مشهور چی قاعده. الان کیف ماکان، پس بنابراین خوب دقت بکنید این مطلب آمده، جای دیگه هم آمده، در باب حج هم هست، لأن سعی حجتون فریضه سنتون، این چیزی هست اونجا که قاعده سنت و فریضه رو تطبیق کرده. توی باب محرمات هم هست و من اشاره اجمالی عرض کردم دیگه، توضیحش فعلا اینجا جاش نیست. عرض کردیم اونی که از مجموعه شواهد در میاد این مسئله سنت و فریضه هم در واجبات تصویر شده در مجموعه روایات، هم در محرمات. در واجبات تصویرش به اینه که سنن مکمل عملن، که انما ذات عمل، اون ماهیت اصلی عمل، اون فرائضه، سنن مکملن یا محسنن. مثل این که شما یک اتاق درست کنید چهار دیواری با سقف، این میشه فریضه، این اصل مطلب. این شما رو جلو باران و جلو سرما و جلو حیوانات و از حیوانات درنده حفظ میکنه، لیکن خب اتاقی که فقط خشت و آجر باشه زندگی درش مشکله. مثلا فرض کنید توش رنگ میزنین، گچکاری میکنین، چراغ میگذارین، انواع تزیینات میشه، این قابل این رو اصطلاحاً سنت میگن. اینی که داره ذکر رکوع سنته، تشهد سنته، قرائت سنته، یک مقدار از نماز اون به عنوان چارچوب اصلیشه، کادر اصلیشه، اونها مشترکه و غالبا هم تعارض توی سننه نه توی فرائض. و اصولا عرض کردیم از زمان صحابه که مسئله قیاس شروع شد، خوب دقت کنید، قیاس در حقیقت در سنن بود نه در فرائض. و نظام تو روایت ما داره ان سنه اضافی صد مهم، سنه اضافی صد مهم قدیم. سنت رو که باید تلقی از وحی و از رسول الله بشه، وحی من رسول الله، تلقی از رسول الله بشه، این رو با ادراکات ذهنی خودمون نمیتون درست بکنیم. لذا نسبت سنت با فریضه نسبت محسنه. و از نظر اصولی دیگه بحثایی داره، من الان نمیخوام اونتر چون طولانیه، بحث امر به اصطلاح ما اصولی ها، به اصطلاح اصولی ها، امر سنت هم به نفسه ساقط نمیشه. شما بیاین مثلا این چراغ رو تو خیابون بگذارین، تو بیابون امر سنت است. این چراغ وقتی اون سنت نمازی که تو اتاق باشه، نه که تو بیابون، اون گچکاری، اون رنگ روغن، اون زیبایی که ایجاد میکنی، اینا باید تو اتاق باشه. گچکاری ها بیاین تو بیابون درست بکنیم، فایده نداره. اینه که در روایت صحیح فضل داره فسارت سنت و عدیل الفریضه، تعبیر اینه، یعنی سنت هم لازم الاتباع مثل فریضه و هم شأن فریضه است. شاید اشاره به این باشه که دارای امر مستقلی نیست، امر داره سنت، اون وقت در واجبات به عنوان محسنه. شأن سنن اینه، مثلا اگر عمل مثل نماز حافظ از فرض کنه حیوانات و باران و باد و اینجور چیزا باشه، لکن برای سکنا، برای اینکه این اتاق اتاق زیبایی باشه، سنن میخواد. سنن شأنش اینه. یک روایتی هست که یکی از شافیه های نمازی جلو اون مرده که حنفی خون بلند شده، نمیدونم با نبی زوزو گرفت و بعد الله اکبر اینا گفت و بعد یه چیزی دو برگ سبز به فارسی گفت و الاخری، حالا بعدم با یک ترتیب خاصی از نماز خارج شد، گفت نماز ابو حنیفه اینه، حالا شرح داده شده نمیخوام نقل کنم تمام خود، چون با نبیزم گرفت اون مگس اون جمع شده، بعدم پوست یک سگی رو دباغی کرد رو خودش، برداشت میره ساتر لباس و الی آخری تا خروج نماز با یک وسیله خاص. گفت اینا که میگن خود سلطان خیلی ناراحت بود، چه نمازی میگی کجاش به نماز میخوری؟ این مراد سنن نمازه، دقت میکنی؟ خب سنن نماز هم باید داره زیبایی خودش باشه غیر از فرائض تا قابل اون تقرب الالله بشه. پس بنابراین خوب دقت بکنید، در واجبات سنن شأنشون تحسین و تکمیله، اما در محرمات که در روایات داریم دو سنخ ما داریم. یه سنخ مقدماته که عادتا مقدمات بعیده، عادتا حرام نمیشه مقدمه باید حرام عادتا، یعنی مثلا در شراب معروف است که لعن رسول الله تو بعضی نسخه‌ها داره لعن الله فی الخمر عشره، حالا یکی قارصه. چند بار عرض کردم کسی که یه قلمه یه انگور میکاره تا بخواد انگور برسه، حالا بعدا بخواد تبدیل به شراب بکنه، حداقل 3 سال فاصله است تا این قلمه بره تو زمین، تا 1 سال بگذره باز سال دیگه، یه 3 سالی فاصله داره تا انگور، خب ممکن انسان بمیره. عرفاً این جور مقدمه رو حرام نمیدونن، خوب دقت بکنید، عرفاً این مقدمه ای که فاصله زمانی پیدا بکنه چون در اسنایش اعمال دیگه پیدا میشه، اینو مقدمه نمیبینن، لکن در روایت آمده که این حرامه. یا در این یک قسمه، یک قسمی که مقدماتی است که طبیعی و لذا، خوب دقت بکنید، این قسم مقدماتی که میاد حرام میشه به سنت رسول الله قابل تعدی نیست. مثلا بگیم نستجی رو بالله، کسی از الان میخواد بره یک کاری انجام بده، بره مثلا یه درسی بکنه، این درس بعد بره یک کاری برش میشه، بعد از 4 سال نصیب طبق این روال منتهی میشه به زنا، نستجیر الله، میشه بگیم این مقدمات حرامه، مثل این که در باب خمر. این قیاسه، این قائل نمیتونیم بشیم، این همونیست که الان عرض کردم، اثبات سنت به قیاس. پس سنت چی بود؟ مقدم روشن شد. این ظرافت های فقهی رو باید از الان خودتون آماده بکن. اصلش این بود مقدمات بعیده شرب خمر رو شارع حرام کرد به سنت. شما با قیاس میگید مقدمات بعیده زنا هم حرامه، مقدمات بعیده سرقت هم حرامه، این میشه اسمش قیاس. این ان سنت الا قیست محق الدین، مراد اینه. در روایت اهل بیت تأکید بر این شده که در این جور موارد باید از سنت گرفته بشه اونی که جعل شده. پس یکیش مقدمات که طبق باور عمومی این مقدمات نباید حرام باشه، عادتا نباید حرام باشه، سنت میاد به خاطر تأکید روی شراب. و از عجایب این همه تأکید روی شراب، اون امیرالمومنینش هم شراب میخورد، خلیفه‌ش هم شراب میخورد، حالا غیر از اشاعه بین الناس. و دومین قسم از به اصطلاح سنن و فرائض در باب محرمات، الحاق موضوعیه. در واجبات یه قسمه، در محرمات دیگه، من بیش از این پیدا نکردم. حالا آیه مواجهن الحاق موضوعی، مراد اینه که یک کاری که در قرآن حرام شده یک چیزی هم رسول الله به اون اضافه کنه، مثلا کل قرض یجر منفعتا فهو ربا. ربا اساسا بیعه، مثل این که میگه من هم به شما 100,000 تومان میفروشم به 120,000 تومان بعد از یک ماه، این رباست مثلا در آیه مبارکه ربا ربای نسیعه است یا ربای به اصطلاح فضل به اصطلاح بعض. اما پیغمبر اکرم دو چیز دیگر هم حرام کرده، این که ربای نقد، همچنین ربای نقد رو در خصوص مکیل و موزون نه مطلقا، مثلا گردو جز معدود بود یا تخمار جز معدود بود، 100 تا تخمار بشه به 120 تا، الان جز موزونه اما اساسا جز معدود بود تخمار، گفتن اشکال نداره. اما اگر فرض کنید 1 کیلو گندم بفروشه به 2 کیلو گندم، این رباست، این جعله النبی. ربا اصولا دو جور تقسیم میشه، ربای نقد که الان بدین، ما الان کلمه نقد رو به کار میبریم در لغت عرب، نقدن بعضها آمد، اما در زمان رسول یدن به ید، این یدن به ید یعنی نقدن، دست به دست یعنی نقدن، یدن به ید یعنی نقدن. ربای نقدی یا یدن به ید داریم که پیغمبر در خصوص مکیل و موزون حرام کردن، الحاق کردن به ربا. خود ربای در آیه مبارکه به معنای ربا نسیعه است و مراد یک نحو بیع، یک نحو معامله است. من 100,000 تومان میدم که 120,000 تومان بعد از یک ماه از شما بگیرم، این یه نوع معامله است، حرم الربا به این معنا. و از کردیم سابقه های این معامله در دنیای عرب، البته ربا در مکه وجود داشت اما تو آیات مکی ما الان ربا نداریم. آیات مکی که آیاتی که در ربا داریم 3 تاست که تقریبا معاصر است با سال 4 هجری، یکی 6 یا 7 یکم سال 10 به اون زمان ها میخوره. و در مدینه هم عمده مرابی ها همین یهودی ها بودن، پول میدادن. در مکه هم اون به اصطلاح اون شاخص مرابیه در مکه هم مهمترین چهره هایی که پول میدادن، مخصوصا این پول رو طائف میدادن، پول میدادن که اینا مثلا برخوادشون درختی درست کنن، انگور در طائف زیاد بود، کاری انجام بدن، پس این 100,000 تومان میدن، 150,000 تومان برگردونن. این در مکه توضیحاتش رو دادیم. عباس عموی پیغمبر بود و ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید، این دو نفر مرابی معروف مکه بودن. اما در آیات مکه ما ربا نداریم، تو آیات مدینه داریم. اصولا این چیزی که الان به اسم بانک هست، این حتی لفظ چک یه لفظ اصیل قبل از اسلام، سال 400 مسیحی 200 سال قبل از اسلام توی هیره، هیره همین نجف فعلی کربلا نزدیک 18 کیلومتر با نجف فاصله، تو هیره یهودی ها این کار انجام میکردن، چیزی شبیه بانک های امروز یهودی ها داشتن، افراد اموالشون رو اونجا میگذاشتن، این یک ورقه بشونه، این ورقه رو چکو میگوتن، چکو زم که چیزی یک شبیه سک عربی فعلیه، نه سکوک جمعشه، این فعلیه، عربی فعل معرب کلمه چک. خود لفظ چیکو اصلا استعمال تاریخی داره، 200 سال قبل از اسلام وقت میرفت پیش اون میگو آقا از این پولی که بهتون گذاشتم مثلا 1,000 تومان 100 تومان میخواد، یه ورقه مینوشت به اون دفتر، به اون کسی که خزانه پیشش بود که 100 تومن به این آقا بده، این اسمش چک بود، همین ورقه، یا بعدها شبیه اون در فارسی ما برات، خود این ورقه اسمش چک بود. لازم اصطلاح چک یک اصطلاح قدیمی است، تازگی نیست، یهود در هیره این کار رو انجام میدادن و همین ورقه هم مینوشتن، مثلا 200 سال قبل از اسلام توی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام راجع به این مسئله اونجا توضیح داده، لفظ تلفظ انگلیسیش هم مورد چک نیست، چکو نیست، یه چیز دیگه هم داره تلفظ انگلیسی، حالا من یادم رفته اولشون هم چکو نیست، همچین لفظ اینجوری داره. علایه حالا این کامل تلفظش من فراموش کردم، تقریبا دارم عرض میکنم. به هر حال خوب دقت بفرمایید، ربا این در جاهلیت بود، از کدام قبل از اسلام بود، شبیه همین نظام بانکی هم بود، نظام نبود، حالت فردی بود، حالت الان بانک این نظام اقتصادی است، ضوابط خاص خودش داره. الان اینکه فما کان این مطلب وجود داشت، پیغمبر اکرم دو چیز اضافه کردن، یک ربای نقدی، شما 10 کیلو گندم بدین 12 کیلو گندم بگیرین نقدی، حتی با اختلاف قیمت، این رباست دیگه، مثلا یه برنج خوبی 10 کیلو بدیم 15 کیلو برنج دست دوم بگیریم، اینم رباست، نقدی رباست. و اینی که میگن حیل فرا، این تخلص از این ربا به دو تا معامله است. حالا شاید بگین دو تا معامله چه تأثیری داره، بحث ربا رو من نمیخوام اینجا بگم. یعنی شما فرض کن 10 کیلو برنج خوب بفروشین به فرض کن 10,000 تومان، به 10,000 تومان بدیم 15 کیلو برنج غیر خوب بگیریم، این اشکال نداره. با تعدد معامله این هم فتوا پیش ما هست، هم سنی ها نه
شرط میشه تو معامله اول که باید
10,000 تومان شرط اگه بشه باطله. دقت کنید دو تا معامله، این که اینجا اشکال نداره، ما به طور کلی شبیه این به اینه مسائل ربا و بیع و اینها یک سختی های خاص خودش دارن. با دو تا معامله درسته، با یه معامله رباست. دو کل قرضن یا جر منفعتن فواره با کل قرضن، با اینکه قرضه لکن اگر توش منفعت بود، هم تفسیر داره مورد از منفعت که چیه، اگر منفعتی توش بود اینم رباست. این هم جزء سنن پیغمبره. مثلا در آیات مبارکه که خمر حرامه، خمر مراد شراب انگوریه، پیغمبر اکرم آمدن از سنن پیغمبر هر مسکری رو حرام کردن، از انگور باشه یا نباشه. اختلاف مسلمان ها اگه دقت بکنید تو شراب انگوری نیست، اختلاف تو شراب غیر انگوریه. تو شراب غیر انگوری اینا اختلاف دارن. از ابو حنیفه نعوذ بالله، خب با منم فتوای عجیبی که اگر شراب غیر انگوری باشه به مقدار اسکار و مسکنندگیش، هر این شرابی که خارج از غالبا خیلیش غیر انگوریه، هم از برنج و مواد نشاسته گرفتن، چوب گرفتن، چی گرفت. حالا یا حالا طبق این تصور این شرابهای غیر انگوری در حد اسکارش حرامه، اما اگه بخوره مسکر نباشه مس نشه این رو گفته اشکال نداره. البته اون قبول کرده که حرم رسول الله کل مسکر، لکن گفته مراد مسکر به قول خودش الجام الاخیر الکأس الاخیر، اون جامی که انسان مست بکنه، تا قبل اون کأس اخیر مراد مست کنندگی، تا قبل از اینکه به مست کنندگی برسه اون نیست. البته روایات زیاده که رسول الله مسکر رو حرام کردن، حتی ما اسکر کثیرو فالقطرتو منها حرام، این اشاره به رد ابو حنیفه است که مسئله مست کنندگی نیست مطلقا. این رو اصطلاحا هم میگیم سنن. وقت ما توی به اصطلاح زبیحه داریم، سنن داریم، در باب صید داریم، در باب به اصطلاح محرمات داریم، چه چیزای حرام بوده بعد سن رسول الله اضافه کرده رسول الله. اختلاف مهم بین مسلمان ها در حقیقت تو این قسمته، توی قسمت مسئله. مثلا حتی یک قسمت هایی که در قرآن هم آمده، مثلا در حیض در قرآن تعرض شده به حیض، یسالون که عن المحیض، لکن اونی که در قرآن آمده مسئله جنسیست و اعتزل النساء فی المحیض قل هو عدم. اما اینکه حائض نماز نخونه، این من سنن رسول الله، اذا اقبلت الحیضه فدع الصلاة، این سننه.
خمسم در خمس
خمس که در قرآن آمده غنیمت آمده، ارباح مکاسب، این یک نحو دیگر سنته. مثلا خمس رو حالا که ایشون فرمودن دیگه نمیخواستیم باید فرق بشیم، امروز وقت ما گذر، خمس در غنیمت آمده، اما در سنت پیغمبر در رکاز قال فی رکاز الخمس، این سنی هم دارن متفقان علیه. رکاز کلمه همین که شما در فارسی مرکز میگین، کلمه مرکز رکاز با من چیزی، چرا مرکز میگن؟ چون ثابته، شما یه جای نقطه میذارین دورش خط میکشین، میذارین مثلا پرگار، چون اون نقطه ثابته بهش میگن مرکز. رکاز مال ثابته، فر رکاز الخمس، رکاز مال ثابت. این مال ثابت رو دو تفسیر کردن، مثلا اهل مدینه، رو من نسبت قولیش میذارم که مو زیاد میگفتن مراد از رکاز معادنه، چون اینا ثابتن زیر زمین. باز کوفیا میگفتن مراد از رکاز گنجه. حالا در روایات ما هر دو هست، هم گنج خمس داره هم معده، هر دوش آمده.
اصل آیه ناظر
به چیه؟ غنیمت،
غنیمت جنگی،
ظاهرش که چون قبلش غنیمت جنگی. این یک نحوه سنته، خوب دقت بکنیم، یک نحوه سنت، این یک اصطلاحه، این برمیگرده به سنت به معنای واقعی خودش. یعنی پیغمبر اکرم اضافه بر غنائم، حالا فقط آیه هم مربوط به غنائم دارالحرب باشه، اضافه بر غنائم دارالحرب در رکاز هم پیغمبر سنن رسول الله در رکاز هم جعل خمس کرد. و این عرض کردم بهتون این دائره‌ای که می آمد در دستگاه خلافت هم همین بود. مثلا پیغمبر عشر رو برداشت، بنابر معروف عشر رو برداشت، عشر مالیات متعارف قبل از اسلام بود، مثلا مالیات قبل از اسلام در جاهلیه 10% بود، عشق بود. یه روایت داره که از کتاب اموال، من مصادر اولی رو میگم، مصادر خیلی قدیم، کتاب اموال ابو عبید بسیار کتاب خوبی اگه پیدا بکنید، چون این در زمان طبعا حضرت هادی و حضرت جواد نوشته، خیلی کتاب نافعیه. اونجا نقل میکنه که پیغمبر در نامه هایی که نوشتن، این من یک شرحی دادم کیفیت این نامه ها رو، توضیحات عرض کردم، به اهل یمن نوشتن داره که ولا تو اشرو، دیگه اش از شما نمیگیریم. احتمالا در سال هفتم بوده. در سال هشتم زکات رو قرار داد که عمده زکات 2.5%. اونی که در جاهلیت بود اش بود 10% بود. اونی که در اسلام اومد فی ما بعد به عنوان زکات، عمدتاً 2.5%. نسبت کمتر هم داره بالاتر هم داره، اما نسبت متعارفش مثلا نقدین و اینها 2.5%. در ادهی حالا من بعضی سابقا همه توضیح ارز کردم. این بعد نگاه بکنیم، عمر آمد در خصوص تجارت خارجی اش قرار داد. مثلا اگر از حجاز میناسن به عراق، اونجا به اصطلاح خودشون گفتن لسنا من اصحاب الحبل، یه تنابی گذاشته بودن، شخص که میخواست تناب رد بشه دونه دونه رد میشه از تناب، مثلا این مرزاره که بازی میکنه، از تناب رد میشد، مثلا هر مالی چیزی داشت عشرش ازش میگرفتن، که بعدها کلمه عشار به معنی گمرک چی، مسئول گمرک. خوب دقت کنید، اونی که عمر قرار داد عش در مطلق اموال نبود، در خصوص تجارت خارجی بود، که شما مالی رو فرض کنید از بغداد عراق میبردین فرض کنید به جبل، جبل همین منطقه ما کنان هستیم، منطقه جبال، جبال همین قم و اصفهان رو جبال میگفتن، همدان و نهاوند و به قول خودشون قرمیسی، اون وقت قرمی کرمانشاه فعلی و حقیز بیر قرمی، این مناطق رو جمع، از این مناطق به ری، از این مناطق به خراسان، از اون پس از عراق به منطقه شمال عراق، در اصطلاح جغرافی قدیم شمال عراق رو که از تکریت شروع میشد جزیره میگفتن، جزیره که تمام میشد شامات بود، یه تقسیم جغرافی قدیم بود، نمیخوام وارد اون جای این بحثام نیم. قرازم کیف ماکان، ببینید اون نکته رو همیشه دقت بکنید، یعنی در صدر اول این ذهنیت بود. مثلا عرض کردم اسکنوه نمنه حس کنتم، این آیه به اصلا نفقه است، نفقه زوجه در ایام عده، البته این سکناس حق مسکنه، لیکن این هم کردن بر کلی نفقه، نفقه زن در ایام طلاق در اختیار شوهر، شوهر باید نفقهش به در ایام عده، ظاهر آیه قبلش و بعدش در طلاق رجعیه، لیکن عمر گفت نه در عده طلاق مطلقا ولو با این باشه، میگوی مطلقه کجا بره سجور زندگی کنه، این عده باید صبر بکنه، سه ماه یا سه قر باید صبر بکنه، از کجا زندگی کنه؟ ببین آیه موردش در خصوص طلاق رجعی بود، لیکن آمدن با قیاس یا استحسان، حالا هرچی اسمشو بذاریم، آمدن توسعه داده. منوشه من اشتاد چی بود؟ عمر میگفت درسته، البته درسته هم که میگفت نال مخالف قول ربنا، تصوان روایت معروفی هم بود که پیغمبر در طلاق با این حق نفقه قرار نداد برای زن در ایام عده، به عمر هم گفتن، به عایشه هم گفتن، عایشه میگفت نه نمیشه، این اشتباه کرد، قبول نمیکرد. یعنی بحث ها بعضی هاش از همون قدیم، عمر از عمر نرفت، اهل سنت اعتراض کردن به عمر، اهل عمر نرکن لا نترک قول ربنا و سنت لبین لقول امرأت لا نزی اخت از املا، این عبارت نرکن دقیقه، اهل سنت هم گفتن چه حرف عجیبی عمر گفته، طلاق با این متعده طلاق با این تو قرآن ندارین، خود اهل سنت ملتفت نشدن. عمر در حقیقت از آیهی که در طلاق رجعیست استفاده مطلق عده کرده، با این یا غیر رجعی، این قول ربنا مرادش ایده، آیهی که ما در باب نفقه تو ایام عده داریم اینه، از که نهانه منحی ساکنتو، این اسکان اصطلاحاً حق مسکنه در ایام عده، لکن این مرادشون اعم از مسکنه، غذا و خوراک و اینها باید در ایام عده به اختیار زوجه. حالا من دیگه وارد بحثم، این بحث یک بحثی است که از زمان صحابه روشن شد، مطرح کیفیت مطرح، پس بحث سنن و فرائض یک بحث ریشه داره، ما در روایات خودمونم داریم، اما غالبا متفرقه، این غالبا متفرقه. ما مهمترین روایتی که در این جهت داریم این صحیحه زراره از امام باقر، لا تنقض السنه الفریضه، این یه قاعده کلی است که به درد ما نحنفی هم میخوره، به درد باب تعارض هم میخوره، به درد باب تضاهم هم میخوره، به درد باب ترتب هم میخوره، دیروز اشاره کردم اصحاب ما به این روایت در خصوص صلات تمسک کردن، در بقیه ابواب فقه هم نکشیدن. لکن من الان عده از شواهد گفتم، انصافا با جمع شواهد و من جمله همین روایت صحیح، حالا من نخوندم، هم در محرمات ما داریم هم در واجبات داریم تعبیر فرائض. و عرض کردم این نکته اصلا ربطی به زمان امام باقر، قبل از امام باقر هست. اصولا عرض کردم محدوده قیاس و رأی در حقیقت همین بود، جایی که فرضه الله و نبی لم یسن شیئن، خوب دقت بکنید، او لم تبلغنا سنتون عن رسول الله، البته اون که با این که رسیده بود اشتهاد در مقابل نص میکرد در اینجا، یعنی عمر میگفت شد این زنی که، چون خود این زنی که این حرف زده، ولو بعدها به داخل مقصد برادرم داره خیلی جزو آدم کشاست معروف شد، علایان در این زمان خود قصه 17 ساله بوده. عایشه هم که خب چون خودش هم نقل میکنه که من خیال میکنم پیغمبر منه میگه، خب عایشه هم که از اون حساسیت داشته. غرض به این که یه قضایای دیگه هم تو این قصه هست، اینطور نیست که فقط فقیه صرف باشه، ممزوج به قضای دیگه هم شده. با قطع نظر از اون قضایا اینا قبول نمیکردن که این مطلب رو پیغمبر به فاطمه بنت قیس گفته باشه، به اون زن معروف گفته باشه، دقت میکنه. لكن اصل تفکر اینه، اصل ریشه تفکر اینه. اون وقت این ما میتونیم در هر عمل مرکب فرائض و سنن تصویر بکنیم.
این روایاتی که ما داریم میفهمد که هر چیزی که از ما بپرسید بگید ما از قرآن برای شما آدرس رو میدیم، خوش نشون نمیده که همه اینها یه جور فرائض بوده؟ یعنی با این بحث سنن و فرائض رو جور میشه؟
نه، اون چیز دیگریست، یعنی مراد در اون مقداری که اونا میخوان ریز کارها رو که نمیشه گفت، این که نمیشه قبول. به هر حال پس بنابراین دقت بکنیم و بالا تنقض سنه الفریزه، این مطلب روشن میشه. یعنی در حقیقت این بحث که آیا اصالت رکنیه در نقیص قائل بشیم یا نه، جواب با خطاب واحد اصالت رکنیه است، با خطاب واحد، اما با تعدد خطاب قابل توضیحه. یعنی به عبارت دیگر خطاب دوم میاد میگه آقا مثلا این اجزا، این شرایط، اینا ارتباطیتشون مطلقه، این اجزا و شرایط در حالات عادیه، در حالات عوض دیگه ارتباطیت ندارن. این میشه گفت چه مشکل داره؟ و این عملا هم شده، خوب دقت بکنید، عملا هم در شریعت اینطور شده، لکن این به یک دائره اینطوری قرار داده شده برای اینکه معیار پیدا بکنه در شریعت مقدسه. من عرض کردم ما اصلا اصول رو الان متاسفانه نه اصول متعارف، این مسئله سنت و فریضه رو یک جایی در اصولی که از مباحث بسیار مهم اصول هستن، این باید یک جایی تو اصول بهشون دادیم. اصلا میشه اصول رو روی این مبنا تألیف کرد. اصولا مثلا میخواییم وارد بحث اصولی بشیم که اصولا در این شریعت مقدسه احکام داره دو سنخ هست، دو سنخ حکم هست. گاهی یک حکم کامل در روایت داره که خداوند که نماز قرار داد دو رکعت بود، رسول الله دو رکعت اضافه کرد، اصلا نماز کامل اضافه کرد، رسول دو رکعت کامل و در مغرب یه رکعت قرار داد. و خوب دقت کنید، غیر از این، یعنی اولا دو نحوه، ثانیا این دوتا با هم یه رابطه مخصوصی دار، فریضه یک جوره، سنت یک جوره. در روایت داره که در اون دو رکعت اولی وهم و سهو و اینا جا نداره، اگه سهو کردین وهم کردین شک کردین باطله. وهم و سهو در اون دو رکعت است که پیغمبر قرار داده، در اون ماسن نهونه. یعنی اگر ما مجموعه روایت کنیم، اصلا یه اصول خاصیه، یه تفکر خاصیه، شبیه اونه که ما امروز داریم میگیم قانون اساسی، قانون مدنی. یه چیزی به عنوان قانون اساسی مطرحه که انما آیات مبارکه به منزله قانون اساسی، ما فرضه الله اون عمود کلی، اون عمود این خیمه است، نماز، زکات و ما سنه و نبی هم هست. یکی از آثارش هم مثلا ترتبه در اصول. عرض کردم یک آیون تو فقه اون رو بردن، تو فقه هم خصوص صلات بردن، ما به ذهن ما در کل فقه جاریه، خصوص به صلات نداره. ثانیه به نظر ما تو اصول هم میاد، مثلا شما در اصول اگر بناشون مثلا ترتب قائل بشین، یه فرع معروفی است که اگر کسی در ماه رمضان نیت ماه رمضان نکنه، فرض کنید مقروض بوده، نیت قرض بکنه، قضا بکنه، بگه خدای من نماز تو ماه رمضان، نیت قضا ماه رمضان قبلی بکنه، خب فقهای ما فتواشون اینه که باطله، چون نه ماه رمضان قصد نکرده اون لم یخصه، این کم که قصد کرده لایقه، چون باید وظیفش ماه رمضان. اما آقای خویی فهمیدن با ترتب درستش میکنه، یعنی این وظیفش بوده که روزه ماه رمضان بگیره، اسیان کرده، حالا که اسیان کرد روزه قضا گرفت، این روزه درسته، امرش به جای خودش محفوظه. دقت کنید اینجا نقطه فنیش چیه، در این ترتب ترک فریضه کرده که غیر فریضه رو انجام بده، یا حالا عدت من ایام آخر چون فریضه ازونن، فرض کنید مثلا کفاره، مال کفاره مقدره، چون کفاره جزء سننه، پیغمبر جعل کردن، حالا اون عدت من ایام آخر مثلا میگیم که قضا ماه رمضان، البته قضا نیست، حالا اون یک جور دیگه است، باز وارد بحث فقهیش نشیم، طول میکشه. به هر حال صحبت خوب دقت بکنید، اینا میخوان اینطور بگن از آیات و مجموعه روایات شواهدی که جمع میکنیم، اصولا اخلال به فریضه مصحح هیچ عملی نیست، فریضه خصلتش اینه، شما اگر اخلال به روزه ماه رمضان کردین، اون روزه بخواین قضا به عنوان قضا یا نذر یا کفاره یا فرض کنین، اون درست نمیشه، واقع نمیشه، این خصلتی است که مال فریضه است، این ربطی هم به ترتب نداره، اصولا ترتب در این جور جاها تصویر نمیشه، اصلا ترتب در این جور جاها تصویر نمیشه، نمیتونین شما با اخلال به فریضه سنت یا حتی فریضه دیگر رو انجام بدین، با اخلال به فریضه نمیشه، تصویر ترتب نمیشه. این خلاصه ای بود. البته خب این بحث مشکلاتی داره، یک مشکل بزرگ بحث اینه که این مثلا این همه علمای ما در طول تاریخ این کار انجام ندادن، در کل ابواب فقه انجام ندادن و در خصوص صلات انجام دادن، مضافاً به این که در عده از اعمال تصویرش مشکله، مثل روزه، روزه کجاش فریضه است کجاش سنته، مثلا اگه بگیم کتاب الله خب ولا تأکل و کلو و اشرب، اکل و شرب در قرآن آمده، معذرت اگه انسان نسیانن تو ماه رمضان اکل و شرب کرد روزش درسته، از ابو حنیفه و عده نقل شده باطله، مطلقاً باطله، اگر اکل و شرب ولو نسیانه ولو استرا انجام داد روزه او باطله. قرازم این دیگه اشکالات و شبهات و معیار در فریضه چیه، معیار در سنت چیه، چه مواردی داریم که نقض شده با اینکه سنت بوده، از امام سوال میکنه، امام میگه باطله و الی آخره. من دیگه امروز وارد اون بحث نمیشم، فقط میخواستم تصویر رو، پس بحث اصالت الرکنیه رو ما برگردیم، طبق این تصویر در روایات ما، مجموعه روایات و تصور ما، اجمالا فقهای ما گفتن، نمیخوام بگم نگفتن، اما این تصویر رو ما عرض داشتیم، خیلی راحت میشه این مسئله اصالت الرکنیه رو در آورد، اون چه که به عنوان فریضه است، مسلما فریضه است، اصالت الرکنیه درش هست، اصل نمیخواد، اون رکن هستن، اونایی که به عنوان سنتن، اصل اولی عدم رکنیت، مگر در روایات بیان، رابطه سنن، اجزا و شرایطی که سننن با فریضه رابطه مطلق نیست، ارتباطیت مطلقه نیست، و اولای مطلق ارتباطیته، نه ارتباطیت مطلقه، در حالات عذر این ارتباطیت برداشته میشه به مقتضای لا تنقض از سنن الفریضه. پس بحث اصالت الرکنیه رو ما میتونیم از مجموعه روایات استظهار بکنیم، نیازی به این اصالت الرکنیه که گفتیم هم نداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.